بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. گلای سرسبد عالم هستی، سلام. یه بار دیگه خدا توفیق داد خدمتتون برسیم و خادمی قرآن و عطرت رو امروز محضرتون تقدیم کنیم. خدا رو شاکریم. موضوع بحث امروز ما قرآن و غذای سالمه، غذایی که منشأ سلامت جسممونه. آیا در قرآن به غذاهای سالم اشاره شده یا نه؟ اگر غذای سالم اشاره شده، در تعبیر قرآن غذای سالم چیه؟ به چه غذاهایی در قرآن اشاره شده؟ چه غذاهایی بیشتر بهش توصیه شده و از چه غذاهایی توصیه شده که پرهیز کنیم؟ از جمله آیاتی که در قرآن کریم درش بحث غذا اومده، با مراجعه ای به منابع علمی متوجه میشیم که اشاره به همه گروه های مواد غذاییه، اما از گروه هیدرات های کربن، مواد قندی، گروه پروتئین ها، گروه مواد و املاح معدنی و گروه ویتامین ها. و چه شایسته که بهترین های اونها رو قرآن به ما نشون داده، به ما آموزش داده که از اونها بیشتر استفاده کنیم. در منابع علمی هم وقتی به اونها دقت میکنیم میبینیم دقیقاً همون چیزهایی هستش که به عنوان رأس هرم بهش توجه شده یا ارزش غذایی بسیار بالایی داره. در این فرصت کوتاه به مواردی از این مواد غذایی که خداوند در قرآن بهش اشاره کرده ما هم اشاره میکنیم. از جمله این آیات نورانی در سوره فاطر آیه 12 هست، در مورد اهمیت خوردن گوشت، مخصوصا گوشت تازه. وقتی که بحث گوشت میشه خیلی ها فکر میکنن که حجم بالای گوشت منظوره، در صورتی که مقدار کم اگر تازه باشه بهترین کیفیت رو ایجاد میکنه، بدون اینکه حجم بالای اون منظور باشه. خداوند در سوره فاطر آیه 12 میفرماد:
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
و همینطور در سوره واقعه آیه 21 مجدد خداوند به بحث گوشت که معادل عربیش لحم هست اشاره داره، در سوره نحل آیه 14، در سوره طور آیه 22 و همینطور در سوره غافر آیه 79. برای نمونه در سوره غافر آیه 79 خداوند تبارک و تعالی می فرماد: الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها و منها تاكلون. اهمیت خوردن گوشت تازه رو حتی به مقدار کم برای ما بیان میکنه. از جمله غذاهای دیگه ای که به عنوان درمان 70 درد قرآن بهش اشاره کرده، سوره از سوره های قرآن بهش با اون نامگذاری شده، آیه هایی هستش که اشاره به عسل داره. عسل غذای شیرین و طبیعی هستش که سرشار از املاح و مواد معدنیه، سرشار از موادی هستش که برای انسان میتونه جنبه تقویتی، پیشگیرنده و همینطور حالتهایی رو ایجاد بکنه که کمک کنه به درمان خیلی از بیماری ها. تعبیر قرآن این هستش که در اساس شفا قرار دادیم. در سوره نحل آیات 68 و 69 رو ملاحظه بفرمایید: خداوند تعبیر به شفا برای عسل رو مطرح کرده. در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 15 هم خداوند این بیان رو داره: قال الله تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوها ربک الى النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون. در سوره نحل آیه 68 این کلام نورانی رو در مورد عسل خداوند بیان میکنه و همینطور در آیه 69 اون: ثم کلی من کل الثمرات فسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. و در آیه 15 سوره محمد خداوند می‌فرماد: و انهار من عسل مصفا، یعنی در بهشت هم ما رودهایی از عسل رو داریم. پس عسل نعمتی از خداست که در سلامت جسمی ما میتونه خیلی اثر داشته باشه. خیلی از کسانی که در فعالیت‌های ترمیمی کار می‌کنند یا در برخی از مناطق ایران، وقتی که فردی دچار سوختگی میشه از عسل برای پوشش اون محل سوختگی استفاده می‌کنند، برای اینکه کمترین میکروب به اونجا وارد بشه، برای اینکه بهترین بازسازی در اون محل انجام بشه بدون اینکه گوشت اضافه‌ای آورده بشه. پس عسل جزء مواد مغذی و ارزشمند از نظر تغذیه ای از نظر قرآنه. موارد خاصی هم در قرآن هست که به خاطر ضرر و زیانی که داشته خداوند اشاره کرده که حواستون باشه از اونها استفاده نکنید، ممنوعیت مصرف داشته، مصرف عدم مصرف و یا تحریمی که خداوند قرار داده به خاطر این هستش که برای سلامتی انسان مضره. برای نمونه خداوند توصیه میکنه از غذاهایی که غیر بهداشتی هستند با لفظ خبیث پرهیز کنید. در سوره اعراف آیه 157 خداوند تبارک و تعالی میفرماید ما یک سری از مواد غذایی رو که طیب هستند برای شما حلال کردیم و اونهایی که خبیثن، غیر بهداشتی ان و برای شما ضرر دارند رو بر شما حرام کردیم. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث.
يا ربي يا ربي يا ربي يا
ربي. از جمله توصیه‌هایی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن به ما کرده بحث ممنوعیت اسرافه. همون جوری که در خیلی از امورمون اسراف کردن آسیب ایجاد میکنه برامون، مثل مثلا زیاده روی در کار کردن بیش از اندازه، زیاده روی در خواب، زیاده روی حتی در تحصیلی که منشأ آسیب و ضرر باشه به بدنمون، خداوند در خصوص تغذیه هم توصیه در ارتباط با عدم زیاده روی و اسراف در خوراک و تغذیه داره. در آیه 31 سوره اعراف خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، و در نهایت خداوند اسراف کنندگان رو دوست نداره. چه گوشتی رو نخوریم؟ ابتدا گفتیم که چه گوشتی رو بخوریم. خداوند با معجزات علمی که در ذبح گوسفند، ذبح حیوانات حلال قرار داده، ارزش و اهمیت گوشتی که مورد نیاز بدن و سالم برای بدن هست رو برای ما بیان کرده. ولی در کنار اون همین گوشت رو اگر به شکل صحیحی ذبح نشه و حکم مردار رو پیدا بکنه، میبینیم که دقیقاً اثر سو و در واقع ناسلامتی یا بیماری بر روی انسان قرار میده. پس مهمه که ما به ذبح اون حیوانی که قرار از گوشتش استفاده بکنیم توجه بکنیم. و همینطور از برخی از گوشهایی که به حمدالله در کشورهای اسلامی الحمدالله وجود نداره، و همینطور خونی که به هر دلیلی مصرف بشه، خداوند اینجا توصیه کرده که پرهیز کنید. تازه در علوم جدید متوجه شدن که چه آثار مخربی مصرف این محرمات از مواد غذایی در بدن انسان ایجاد میکنه و بیماری های مختلف رو براش فراهم میکنه. از جمله موضوعات دیگه‌ای که در قرآن ممنوعیتش مطرح شده بحث عدم نوشیدن شرابه، به خاطر اون خمریتش، سکرآوریش و عوارض و آسیب‌هایی که تا به الان علم بشر بهش دست پیدا کرده، در حالی که با پیشرفت علم قاعدتاً نیازهای دیگه‌ای از انسان مطرح میشه که با استفاده از شراب این اختلال اتفاق خواهد افتاد که ناسلامتی رو برای انسان داشته باشه. تا اینجا ما اشاره کردیم به این که خداوند در قرآن به تغذیه که بخشی از سلامت جسم انسان هست توجه داشته، بنابراین خوردن یک سری از مواد غذایی رو که پر اهمیت بوده برای ما در قرآن بهش اشاره کرده، بحث گوشت سالم، بحث عسل و برخی از چیزهایی که قاعدتاً برای بدن ما ضرر داشت، مثل گوشت مرده، گوشت حیوانی که به شکل ناصحیح ذبح شده و مردار شده، و همینطور خون و شراب. انشالله که به برکت لطف و لطف خداوند تبارک و تعالی خداوند رزق و روزی حلال قسمت و روزی همه ما بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.